شازده حجاب نوشته هوشنگ گلشیری های سیوشش. شازده به انگشت های سفید و کشیده فخرالنسا نگاه کرد. چهار انگشت فخرالنسا روی لبه میز بود با دست دیگر، و شازده فهمید که پشت آن کتاب قطور پنهان است. گفت: چه کتابی است؟ خاطرات جد والا تبارمان. شما این چیزها را می‌خوانید که چی؟ و باز همان انگشت‌های دراز و سفید که مثل پنج ماهی سفید بود به دور دسته تنگ شاخدار حلقه شد، و باز همان صدای قمری توی لیوان آواز خواند: یکی دیگر هم بخورید، اطباء عقیده دارند که شراب برای بواسیر. و خندید. شازده احتجاب باز همان دوچین نازک کنار لبها را دید و آن ردیف دندانهای سفید و کوچک را. گفت: بواسیر؟ تلخی گلوی شازده را تر کرد. وقتی داشت زرورق رنگین گز را باز می کرد، فخرالنسا گفت: ببینید، اگر بخواهیم خودمان را بشناسیم باید از اینجاها شروع کنیم، از همین اجداد. فخرالنسا کتاب را بلند کرد و شازده دید که باز روی خال گونه چپش چال افتاد و باز شراب خورد. باور کنید این جد کبیر فقط از بابت بواسیر مبارکش ناراحت بوده. یک روز خونریزی دارد، یک روز باید عمل میکنند، یک روز حکیم ابو نواس سواری را قدغن کرده است و یک روز باید مسهل خورد یا در اندرونی پنهان از چشم عمله خلوت شراب نوشید تا بلکه بواسیر راحتش بگذارد. همهش همین است. خب این چه خواندنی دارد؟ میدانم، اما این خودش مشکلی است که چرا این نیاکان همش به فکر مزاج مبارک، سر دل مبارک، بواسیر مبارک هستند، و یا اگر از اینها خبری نباشد، اگر یکی را پیدا نکنند که سرش را مثلا لب همان باغچه خانه شما گوش تا گوش ببرند، چرا سوار میشوند و با آن همه میرشکار باشی، منشی باشی، فراش باشی، پیشخدمت باشی، تفنگدار باشی، ملا باشی، حکیم باشی، میزنند به کوه و صحرا و میفتند به جان مرال و پاون و دراج و خرگوش و چه و چه، تازه وقتی خسته و گفته برمیگردند چرا یکی دیگر را صیغه میکنند، و صبح چرا باز یکی را خلعت میدهند، یکی را سر میبرند و اموالش را مصادره میکنند. شازده احتجاب پا روی پا انداخت، دست راستش را گذاشت روی لبه میز و انگشتهایش را یکی یکی شمرد و بعد تنگ شاخدار را بلند کرد تا صدای قمری را بشنود. فخرالنسا گفت: شراب خوبی است. و شازده حس کرد که باز پیشانیش به عرق نشست. گفت: از بیکاری نبوده؟ بیکاری؟ نه، برای اینکه این وجود مبارک از صبح تا شب حتی یک دقیقه استراحت نداشته است. چند کرور آدم را باید راه ببرد و پای آن همه عریضه دست خط کند، شلاق بزند، سر ببرد، میراث نوکرها را مصادره کند. با این همه آدم های دست به سینه و بله بله گو و لفت و لیسچی سر و کله بزند و سر و کیسه شام کند و تازه خودش هم نم پس ندهد. اینها همه کار نیست؟ کلنجار رفتن با آخوندها و آن طلاب چماق به دست که گوش خواباندن تا آقا یکی را محضور و دم کند، راه بردن و راضی نگه داشتن آن همه اطرت و اسمت که توی اندرونی میلولن تا یک خواجه، یک غلام بچه چیزی از مردی داشته باشد، اینها کار نیست؟ فکرش را بکنید، یک آدم و این همه دختر بکر، این همه زنهای چشم و ابرو مشکی، این همه نوخطهایی که پیشکش حضور انور شده اند، تازه با این بواسیر بی پیر که همچنان خونریزی دارد و این ابو نواس بی پیرتر که جماع را قدغن کرده است. به شازده نگاه کرد، اخم کرده بود. شما چی؟ در این مسابقه چه کاره اید؟ چه مسابقه ای؟ فخرالنسا خندید، بلند خندید، شیار دو طرف لبها تا تراش چانه کشیده شد، خال لای شیار نازک طرف چپ گم شد. پس خیلی پرتید، بین این جد کبیر و همه آن اجداد والا تبار مسابقه قریبیست، مسابقه تعدد زوجات و رنگینی نطع، هر کدام میخواهند حرمسرای رنگین تری داشته باشند. و عینک را روی چشمش جا به جا کرد، کتاب را ورق زد، از زیر عینک شازده را نگاه کرد، یکی از بافه ها افتاده بود روی پستان چپش. می خواهید چیزی برایتان بخوانم؟ شازده ته لیوانش را سر کشید و یک پسته را مغز کرد و گذاشت دهنش. فخرنسا هنوز نگاه می کرد. می خواهید خان؟ و خواند. امروز حالمان چندان خوب نبود. جرکچی های کوه را مالانده بودند. نوکرها عرض کردند سوار شویم. حکیم ابو نواس را ملتزم رکاب کردیم. عرض شد خرس هم دیده شده است. هوا سرد بود. یادمان رفته بود کلیچه و سرداری خزمان را بپوشیم، اما راندیم. علمدارخان میر شکار عرض کرد پیروها خرس خوابانده اند. دیدیم حکیم ابو نواس می ترسد. فرمودیم برگردد به اتراقگاه. ما با نوکرها به کوه زدیم. میر شکار عرض کرد بهتر است پیاده شویم. پیاده رفتیم. سربالایی بود. نوکرها عقب ماندند. با همه پیری از همهشان بهتر کوه روی می کنیم. پدر سوخته ها نان و نمک من را حرام کردند. وقتی رسیدیم نشستیم پشت سنگ. آقا بیک عرض کرد خرس باید در آن سوراخ باشد. ما پشت درخت ارژن کمین کردیم. نوکرها هم رسیدند. رنگشان پریده بود. آقا بیک ترق دستی را در سوراخ انداخت. سوراخ با ماس زر فاصله داشت. خرس بیرون آمد. خیلی بزرگ بود. تا حالا چنین خرسی نبده بودیم. با تفنگ نمره 15 فرانسوی من که خیلی خوب چارپاره می زد توی سرش زدیم که غلطید. نوکرها خیلی دست مریضات گفتند. آقا بیک همانجا یک اسب و یک تفنگ روسی نازشست داد. شکار خوبی بود. فرمودیم پوست خرس را بکنند و بفرستند برای فخر السلطنه. وقتی برگشتیم به پوش، علمدارخان عرض کرد خرس زنده بوده. یکی از نوکرها را زخمی کرده بود. شکارچی باشی ها 35 مورال و 20 تا 30 خرگوش و 2 تا پابن زده بودند. یکی از مورال ها 15 سالش بود. مقتدر الملک به خودش گرفته بود. فرمودیم تفنگ روسی را به او نازشست بدهند. ظهر نهار را زیر آفتاب گردان افتادیم. حرم شلوغ کرده بود. حاجب الدوله آمد و عرض کرد خانم ها سر پوست خرس حرفشان شده است. عصر حالمان باز خراب شد. حکیم ابو نواس جوشانده داد. پدر سوخته 10 سال است نان و نمک ما را می خورد. هنوز چیزی سرش نمی شود. فخر السلطنه پیغام کرده بود که امشب را هم منتظر قدوم مبارک هستیم. دختر خوبی است، اما زیاد به خودش گرفته است. فرمودیم چشم به راه نباشد. این را برای خاطر حرم فرمودیم. ابراهیم بیگ اسفند دود کرد و دور سرمان گرداند. گفت حتما چشم زخم به وجود مبارک داده اند. خیلی خندیدیم. نوکر خوبی است. فخرالنسا عینکش را برداشت، کتاب را بست، اما انگشتش هنوز لای کتاب بود. می‌بینید شما چقدر عقبید. جد کبیر آن شب حتما با یک دختر تازه، آن هم گرجی. شازده گفت این شکار زدنشان چندان تعریفی ندارد. هر کسی می‌تواند از 2-3 زر فاصله، آن هم با 4 پاره. فخرالنسا خندید. دخترها چی؟ فخری آمده بود دم در مهتابی با همان چشم ها و همان قاب چادر نماز گلدار. خانم نهار حاضر است. فخرالنسا گفت برو حالا می آییم. فخری برگشت و شازده به شانه و کمر و خطوط سیال کفل فخری نگاه کرد. چادر نماز قالب تنش بود. فخرالنسا گفت فخری هنوز بکر است. می خواهید پیشکش حضورتان کنم تا شما هم شروع کنید؟ هرچند می دانم در این مسابقه اجدادی چیزی نمی شوید. شازده گفت دختر قشنگی است. فخرالنسا گفت فقط چشمهایش قشنگ است. خودش هم این را می داند. و برای خودش شراب ریخت و لاجرعه سر کشید. کتاب را گذاشت کنار میز و عینک را هم رویش. شازده به چشمهای فخرالنسا نگاه کرد. چشمهای فخرالنسا هم سیاه بود، اما پلک نمی زد. مردمکهایش را شسته بودند. چشمهای شما هم قشنگ است. فخرالنسا برای شازده هم ریخت. تعریفی ندارد. اینجور اسب‌ها به درد مسابقه نمی‌خورند. اسب پیشکشی بهتر سواری می‌دهد. شازده دستش را گذاشت روی دست کشیده و سفید فخرالنسا که روی کتاب بود. فخرالنسا گفت می‌دانید برای اینکه مسابقه را ببرید راهش این است که وقتتان را تلف اینطور ناز و نوازش‌ها نکنید. نباید حاشیه بروید. بافه مویش را با دست راست انداخت پشت سرش. شازده به خط میان دو پستان نگاه کرد و به انحنای پستانها که کوچک و گرد بود دستش را برداشته بود. پدر بزرگ چی؟ وقتش را تلف کرد. هر روز فقط باید یکی یا دو تا را سر برید، دو سه تا مورال و تکه زد تا بشود شب اسب‌های پیشکشی را سوار شد و یا برعکس. اما نباید به یکی از اینها چسبید، به یکیش عادت کرد. پدر بزرگ عادت کرد، آن هم به دیدن خون. از رنگ خون خوشش آمد. حتی فرموده بود روی قبضه شمشیرش یاقوت نشانده بودند، یاقوت‌های درشت. یکی دو تا شیار خون شاید کافی باشد تا مزاج آدم عمل کند، اما اگر زیادتر شد، اگر کسی عادت کرد، اگر خواست فقط یک مسابقه را ببرد، نه، نمی شود. شازده شرابش را سر کشید و به گونه های فخرالنسا که گل انداخته بود نگاه کرد. فخرالنسا داشت با عینکش بازی می کرد و با جلد چرمی کتاب. اما اینطور که می فرمایید پدر بزرگ اقلن تو یکیش؟ نه، توی هیچ کدام. هر دو دست را مفت باخت. اشتباهش هم در همین بود. یا باید هر دوتا را برد یا هیچ کدام را. اگر یکی را سر بریدی حتما باید دخترش را یا دختر برادرش را و یا حتی یکی از این دو تای فش را صیغه کنی تا قائله بخوابد. آن وقت با دختری که گریه می کند، لباس هم پوشیده و نمی خواهد یا فرار می کند و حتی می خواهد بزک صورتش را پاک کند و موهایش را پریشان می کند، بهتر می شود طرف شد. می بینید مسئله به همین سادگی است. برای اینکه همین دختر در این حال می ترسد که آدم داد بزند میر غضب و یا برادرش را که تازگی ها غلام خلوت شده است به چوب و فلک ببندد. به در بزرگ خودش را خسته کرد. با آن همه دشمن هیچ کاره هم بود. یک حاکم ساده که هر لحظه پدرش می توانست از کار برکنارش کند، آن وقت عجول شد. خواست هرچه زودتر کاری را که اجدادش در 20 تا 30 حتی 50 سال کرده بودند در 15 سال تمام کند. دست دست دعوت کرد و زهر داد. بام خانه را روی سر تمام سردمدارهای ایل خراب کرد و شب چون خسته بود و نمی توانست سوار اسب‌های پیشکشیش بشود، اسب‌ها چموش می شدند و لگد می پراندند. تازه پشیمان هم می شد و این پشیمانی ها حتما یک هفته طول می کشید. بلند شد. می خواهید از پشیمانی پدر بزرگ چیزی بشنوید؟ شازده گفت نه، البته اگر اجازه بفرمایید. زود پیدایش می کنم، درسانی برای اشتهاتان خوب است. آخر این توبه و انابه ها برای مزاج مبارکشان مثل مسهل قوی بوده تا باز هم بتوانند دلگی کنند. پیراهن سفید تا روی پایش می رسید، بافه ها روی دو پستانش بود. وقتی که فخرالنسا رفت توی سرسرا، شازده به پشت گردن سفیدش نگاه کرد و به انحنای خطوط شانه ها و کمر و به درد ته لیوان و بعد به صورت فخرالنسا که باز نشسته بود توی صندلی گردانش و کتاب خاطرات پدر بزرگ را ورق می زد و زیر چشمی به شازده نگاه می کرد، نمی خندید. پیدا کردنش کمی کار دارد، خسته که نمی شوید. شازده برای خودش شراب ریخت. شراب سرخ سرخ بود. لیوان سر رفت و ریخت روی مشمع میز و شراب سرخ مثل جویباری کوچک تا لبه میز دوید. شازده به قطره های سرخ نگاه کرد که از لبه میز می چکید و باز ریخت و نگاه کرد. کوزه خالی را که گذاشت روی میز فخرالنسا گفت اگر بخواهید بگویم باز هم بیاورد، یک خمرش را داریم. شازده گفت نه، من توی این مسابقه چیزی نمیشوم. شراب را سر کشید، جرعه جرعه می نوشید و پس از هر جرعه به شراب نگاه می کرد و به دردی که حالا تهنشین شده بود. فخرالنسا خواند. حقیقت اصفهان امروز بلخ قدیم است که ملقب به بقعت الاسلام بود، غیر از آخوند و ملا و روزخان و واعظ. به شازده نگاه کرد. اینجا نبود اما خب. ورق زد. و 16 حالا می دانست که در آن کتاب قطور نبود که پدر بزرگ حتی نام منیر خاتون را فراموش کرده بود و گذاشت تا منیر خاتون با تمامی آن گوشت گرم و زندهش باز زنده شود و منیر خاتون خسرو را بلند کرد و به سینه‌اش چسباند. پستانهایش گرم بود، داشت می خندید، گفت خسرو خان خوشت میاد. شازده دستهایش را دور گردن منیر خاتون حلقه کرد. کف دستهای منیر خاتون عرق کرده بود. دو چفت زانوی شازده را گرفته بود و به خودش می مالید. گفت خوشت میاد خسرو خان و بیشتر مالید. تن منیر خاتون گرم و پرگوشت بود. شازده دستهایش را بیشتر حلقه کرد. سرش را عقب گرفته بود و به چشمهای منیر خاتون نگاه می کرد. موهای منیر خاتون روی شانه هایش پخش شده بود. خودش را چسبانده بود به دیوار. بعد با دست مالید. شازده چندشش شد و حس کرد که تنش برهنه شده است. انگشت های چاق و عرق کرده منیر خاتون هنوز می مالید. گفت خوشت میاد، خوشت میاد. شازده هیچ خوشش نمی آمد. از اتاق آن طرف صدای شیخ الحرم می آمد که بلند و کشدار ذکر مصیبت می کرد. صدای حقیق مادر بزرگ و مادر و زنها را که توی هفت دری نشسته بودند شنید. مادر بزرگ گفته بود از اینجا تکان نخور. اما خسرو راه افتاده بود. منیر خاتون توی اتاق سدری خودش نشسته بود. چادر نماز سرش بود. فقط چشمهای سیاهش پیدا بود. گفت باز هم میای بازی کنیم خسرو خان؟ منیر خاتون چادر نمازش را انداخت، دست خسرو خان را گرفت و رفتن توی صندوق خانه. نور از روزن بالا میتابید. گفت خوشت میاد و نشست. شازده روی رانهای بزرگ منیر خاتون نشسته بود. دو پایش میان آن دو توده گوشت بود. منیر خاتون هنوز میمالید. میگفت خوشت میاد. سر شازده میان پستانهای گرم و عرق کرده منیر خاتون بود. پستانها میلرزید. منیر خاتون نفس نفس میزد. تاق باز خوابیده بود. شازده گرمش بود. گفت میخوام برم، دیگه نمیخوام بازی کنم، بدم میاد، بدم میاد. منیر خاتون گفت نمیخوای سوار اسب لخت بشی هان؟ نور افتاده بود روی گردنش. دست های شازده روی توده لغزان پستان های عرق کرده منیر خاتون بود. منیر خاتون گفت یکم دیگه، یکم دیگه. شازده گفت نمیخوام، بدم میاد و داد زد مادر بزرگ. منیر خاتون بلند شد، دست هایش میلرزید. شازده به پستان هایش نگاه کرد. موهایش روی شانه ها ریخته بود. پس تب کن لباساتو بپوشونم. دست هایش می لرزید. مادر بزرگ گفت کجا بودی؟ شازده نشست. مادر سرش را آورده بود جلو. صدای شیخ الحرم می آمد. با منیر خاتون بازی می کردم، از سواری می کردیم. مادر بزرگ گفت سلیت باز هم که؟ عمه بزرگ گفت چی شده برو سلطان؟ هیچی. عمه کوچک دست خسرو را گرفت. بیا بنشین پهلوی خودم خسرو. مادر بزرگ هم کشید نه جایی نرو خسرو. صدای شیخ الحرم بلند و کشدار بود. مادر بزرگ سر نی زیر لبش بود. زنها دور تا دور اتاق نشسته بودند. عمه کوچک باز دست خسرو را کشید. شازده هم کشید. عمه بزرگ بلند شد و رفت. زنها بلند شدند. فقط مادر نشسته بود و مادر بزرگ. مادر بزرگ زیر لبی گفت آخرش رفت و دود را فوت کرد. عمه کوچک جلوتر آمد. شازده رفت پهلوی مادر بزرگ. عمه کوچک گفت فروغ سلطان باز هم رفته بود پیش منیر خاتون؟ زنها گریه می کردند. مادر بزرگ خم شد. عمه کوچک خم شده بود. شازده فقط صدای شیخ الحرم را می شنید و سایش را می دید که افتاده بود روی پرده. سایه قلیانش هم بود. دد قمر خم شد. گفت حضرت والا می فرمایند؟ مادر بزرگ گفت گریز شیخ که تمام شد به چشم. دد قمر نشست و قلیان را بلند کرد. پیله چشمهایش سفید بود. چند تار سفید مویش از زیر لچک پیدا بود. شازده صدای بلند و گرهدار پدر بزرگ را شنید. فروغ سلطان. فخرالنساء هنوز ورق می زد. شازده داد زد. صدای جیغش تا توی باغ می آمد. باور کن حتی تا توی درخت ها و دم در حتما داغش می کردند. لله آقا می گفت اما فخر النساء تنها طرحی بود بیرنگ، مثل همان زنهای مینیاتوری که دور تا دور تالار کشیده بودند، ایستاده زیر بید مجنون یا نشسته کنار جوی آب با موهای افشان و جام به دست. فخر النساء کتاب دستش بود، همان کتاب بزرگ جلد چرمی، و خواند: والله تقصیر من نبود، پدرم دستور داده بود و من برای اینکه تهمت همدستی با ایلخان را از دامنم پاک کنم کردم آنچه را نمی بایست بکنم. حکم پدر بود و اول الامر منکم. چند دفعه گفتم بزنم خودم را خلاص کنم، اما دیدم در شرع مقدس قتل نفس نهی شده است، هم در دنیا گیرم و هم در آخرت. خدا و رسول شاهد است که یک روز به سید حبیب گفتم اسب را زین کن و با هم به صحرا رفتیم. ششلور را به دستش دادم و دامنش را چسبیدم، گفتم تو را به جدت صحرا راحتم کن. سید حبیب گریه کرد، عرض کرد این چه حرفیست؟ گفتم فردا جواب جدت را چه بدهم؟ چطور توی روی جدت نگاه کنم؟ من به مکافات دنیایی رضا دادم، تو این کار را بکن تا بلکه خدا از سر تقصیر من بگذرد. عرض کرد حجاج ابن یوسف با آن همه کشت و کشتار به کرم خدا امیدوار بود. دست و زانویم را بوسید، خواست پایین تر برود که نگذاشتم، صورتش را بوسیدم. در راه دو تا خرگوش با چهار پاره زدیم. سید تعریف کرد که نمیدانم کجا خوانده است که روزی حجاج چند درهم به سائل میدهد و میگوید دعا کن. سائل هم هر شب دعا میکند. وقتی حجاج میمیرد یک شب به خواب سائل میآید و میگوید چرا دعا نمیکنی؟ سائل میگوید فکر کردم که کار شما تمام است و دعای من افاقه‌ای ندارد. حجاج میگوید محض خاطر تو بر خیلی از گناهان من قلم عفو کشیدند. سائل میپرسد امیدی هست؟ میگوید بله حتما، باز هم دعا کن. فخرالنساء نشسته بود همانجا توی صندلی خودش، کتاب به دست، عینک روی چشمش بود. شازده گفت، گفتم من میخواهم ببینمش لاله آقا. گفت تو باید درست را بخوانی. گفتم من میخواهم. گفت اگر گریه نکردی باشد. گفتم نمی کنم. گفت ملا حسین که رفت به چشم، اما فقط یک دقیقه باشد؟ گفتم باشد. اتاق صدری لخت بود، قالی را جمع کرده بودند کنار اتاق. صدای نالش می آمد ضعیف و مداوم. لاله آقا گفت نمی ترسی که؟ گفتم نه. دستم را گرفته بود، بلند بود. صدا از پشت در صندوق خانه می آمد. لاله آقا چفت در را باز کرد و من فقط ستون نور را دیدم و سفیدی صورت منیر خاتون را. پلکهایش بسته بود. گفتم لاله آقا سرش را چرا تراشیدند؟ گفت نگاهش کردی؟ پیراهنش پاره بود، پستانهای بزرگش پیدا بود، دستهایش را به دوتا میختویله بسته بودند، پاهایش توی کند بود، ناله می کرد. لاله آقا گفت نگاهش کن بریم. بلند گفته بود. پلک ها باز شد و سر منیر خاتون برگشت. دستهایش تکان خورد. نور افتاد روی بازوی لختش. گفت توی خسرو خان، میای بازی کنیم؟ خندید. پستانهایش تکان می خورد و می خندید. گفتم من می ترسم لاله آقا. لاله آقا دستم را گرفت. منیر خاتون داد بعد میای بازی کنیم خسرو خان؟ میخوای سوار اسب لخت بشیهان؟ سوار منیر خاتون، زن عقدی حضرت والاهان؟ میخوای؟ خندید. لاله آقا در صندوق خانه را بست، هنوز میخندید بلند. لاله آقا گفت من که گفتم دیوانه شده. گفتم چرا؟ گفت داغش کردن. دوتا دستش را گرفتند و با آهن سرخ کرده داغش کردند. شازده احتجاب سرش زیر بود روی ستون دو دستش. چرا عکس جد کبیر را سوزاندم؟ پدر بزرگ نوشته بود میرزا حبیب سید صحیح النسبیست، خیلی نصیحتمان کرد، از دریای کرم الهی گفت و این که المعمور و معذور. منیر خاتون حتما جیغ میزده و میگفته رحم کن شازده، غلط کردم. پدر بزرگ ایستاده بوده زیر بید یا زیر نسترن نگاه میکرده. فرموده بود به نوکرها که یک شال و چهل اشرفی به سید حبیب بدهند. نوشته بود خدا بر طول عمرش بیفزاید. سید حبیب آدم نازنینی است. و پرسید فخرالنساء خانم پدر چی؟ پدر می توانست مسابقه را ببرد. با یکی دو ساعت کار چند سال اجداد والا تبار را بی سکه کرد. شوخی نیست، با یک فرمان ساده توانست یک خیابان آدم را به دم چرخ و دنده های تانک و زره پوش بدهد. خودت می گفتی اما حیف که زود جا زد. و شازده می دید که فخرالنسا مثل همان عکس آن همه دور و ناآشناست و گرد روی موهای سیاهش را دید و صرفه کرد. وقتی صرفه ها شانه هایش را لرزاند، وقتی دید که دیگر نمی تواند، فهمید که باید شروع کند، که باید هر طور شده، و بلند گفت از کجا؟ و صرفه کرد و فخری میز را چید و رفت توی اتاق خودش، کلید را زد و روبروی آینه نشست. موهایش را شانه زد و همه را دسته کرد و ریخت روی شانه راستش. چند طره را هم روی پیشانیش ریخت و توی آینه نگاه کرد. به لبهای سرخ و چاقش نگاه کرد و موهایش را باز شانه زد و ریخت روی شانه چپش. بلند شد، پشت به آینه ایستاد و کوشید تا پشت گردنش را ببیند. اما وقتی موهایش باز پشت سرش ریخت، آینه دستی را برداشت و گرفت پشت سرش و روبروی آینه ایستاد. موها را ریخت روی شانه راستش. پشت گردنش سفید و خوشحالت شده بود. همان دو خط نازک گردن خانومش بود. موی سفید را دید که میان تارهای سیاه گم می شد. دست برد. اول اشتباه کرد و بعد یک دست مو را گرفت و موی سفید را کند. شازده صرفه کرد و فخری کشو را کشید. اسباب آرایش خانمش را به هم زد. آینه کوچک خانمش را برداشت، بازش کرد. یک طرفش خانمش بود و شازده احتجاب. پهلوی هم ایستاده بودند. موهای شازده تنک بود و موهای خانم پرپشت و سیاه. شیشه روی عکس را پاک کرد و خال خانمش را دید و حتی دوتا چین نازک کنار لبها را و بعد چشمها را که پشت شیشه عینک تار می زد. وقتی خواستم عینک رو بذارم چه علم شنگی را انداخت. گفت من گفتم فخرالنسا باش، نگفتم که همه اداهای اونو. صورت شازده مثل شاهتوت سیاه شده بود. عینک رو برداشت و انداخت رو اسباب آرایش خانم. دستش را برد توی کشو. عینک سر جای هر شبش بود. به چشمش گذاشت. فخری توی آینه را نگاه کرد. چشمهایش هنوز روشن بود. فخرالنسا هیچ وقت پلک نمی زد. هی کتابا رو ورق می زد. از سر شب تا نصف شب. روزها هم حتی وقتی می نشست روبروی آینه و من موهاشو شونه می زدم، می گفت فخری جون موهامو بریز رو شونم. اینطور نه. و باز می خون. فقط لباش تکون می خورد. گفتم خانم جون این تو چی نوشته؟ گفت می خوای برات بخونم؟ گفتم آره. قصه قلعه سنگ بارونو خوند. گفتم خانم اینا که دروغه. گفت می دونم اما می خوام ببینم این اجداد والا تبار با این چیزا چطور خوابشان می برده. عکس را با دامن فخری پاک کرد. فخرالنسا می خندید. شازده احتجاب اخم کرده بود. این همش همینطوره. ولی اون شب چطور می خندید؟ چه دلی داره؟ اون هم جلوه مرده. چقدر ترسیدم. عکس را روبروی آینه گرفت و خودش را هم نگاه کرد. اگه صورتم یکم لاغر می شد، اگه شازده می گذاشت این عینک رو بگذارم به چشمم. میگه تو چشمات هنوز کمسو نشده. قلمو می گذاشت لای انگشتامو فشار می داد. می گفت من معلم سرخونه ای تو هم. چرا بچهش نمی شد؟ با فخرالنسا هم بچهش نشد. صورتش را جلو برد و به گردن عکس نگاه کرد و به گردن خودش. شازده میگه گردنت مثل گردن فخرالنسا شده. فقط اگه یکم دست خودم که نیست. همش خوشش میاد صورتشو بگذاره میونه دو پستون آدم. زودی هم خوابش میبره. هرچی میگم شازده جون نفسم گرفت دیگه بسه. مگه به خرجش میره؟ میگه پدر بزرگ هر شب با یک دختر باکره میخوابیده. میگه من دیگه از مردی افتادم. اگه نه مجبور نمیشدم با همین تو یکی سر کنم. از مردی افتاده اما هر شب میخواد. و باز سرشو میگذاره میونه پستونام و خوابش میبره. میگم شازده جون من هم میخوام بخوابم. اون وقت من یه نفر آدم و این همه کار. اگه بخوام صبح زود بلنشم برسم به کارم. میگه فخرالنسا تا پیش از ظهر میخوابید. خب من هم میخوام بخوابم. اما پس چی این همه کارو بکنه؟ یه شازده چطور حاضر شده با من؟ هرچی میگم شازده عقدم کن، اگه بچه دار بشم چه خاکی به سرم بریزم. میگه فخرالنساء این حرفا از تو قبیحه. من که فخرالنساء نیستم، من فخریم. خدا رو شکر که بچهش نمیشه، اگه نه با یه تخم حروم چه کار میکردم. اینا که این چیزا سرشون نمیشه. به عکس نگاه کرد و به صورت خودش و خال را درست گذاشت گوشه چپ دهانش. شازده گفت خال را بگذار گوشه چپ لبت، نه روی آن پوزه دهاتیت. و زد خال را سیاه کرد. مثل عکس خندید و دید که چین کنار دهانش از روی خال رد شد. همانطور که به عکس نگاه میکرد موهایش را شانه زد، خم شد. اگه یه موی سفید ببینه، حتی یک موی سفید ندید. عکس را گذاشت کنار آینه قدی، پیش بندش را باز کرد و گذاشت توی جیب پیراهنش. لچکش توی جیب پیش بند بود. اگه کمرم یکم لاغرتر میشد، هر کاری میکنم باز هم نمیشه. این چشم ها کاش خالم هیچ وقت پاک نمیشد. وقتی خانم کتاب میخوند بلند بلند میخندید. شازده گفت بخون. گفتم من که سواد ندارم. گفت من یادت میدم. بلند شد، رفت سر قفسه لباس ها، به پیراهن ها دست کشید. تمام پیراهن ها از سور سفید بود. چرا یه جور دیگه لباس برام نمیخره؟ من که دیگه خسته شدم. یکی از پیراهن ها را برداشت، رفت جلوی آینه، آن را گرفت جلوی سینه‌اش و توی آینه نگاه کرد، خم شد. به عکس هم نگاه کرد، همش یخ دالبری مثل لباس خانم، همان که خون داشت از کنار لبش به شمد نشست میکرد و هی پهن‌تر میشد. گفتم شازده جون جلوی مرده خوب نیست.